بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح فی تلویح: المعلول یجب ان یکون مناسبا للعله و قد تحقق کون الواجب عین الوجود و عین الوجود و الموجود به نفس ذاته، فالفائز عنه یجب ان یکون وجود الاشیاء لا ماهیات الکلیه لفقد المناسبت بینه و بینه تعالی. درباره جهل ایشون نهایتا فهمودن که متعلق جهل وجود است و با جهل بسیط هم جهل میشه و ماهیت صلاحیت مجهول بودن را نداره. و تکیهشون روی این بود که ماهیت امریست اعتباری و اون چی جهل میشه باید امر حقیقی باشه و ما در جای خودش اثبات کردیم که ماهیت اصالتی نداره. از راه دیگری در اینجا اشاره می کنند که ما می تونیم اثبات کنیم که ماهیت مجهول نیست و اون اینه که جهل در واقع همون علیت هست و جاهل علت هست برای معلول، و از طرفی می دونیم که همه علل منتهی می شود به ذات واجب تبارک و تعالی و او علت العلل هست و می دونیم که واجب ماهیتی ندارد، ماهیت او انیت او. پس اگر ذات واجب علت باشد و معلولش یعنی مجعولش ماهیت باشه، لازمش این است که وجود علت ماهیت بشه، در صورتی که باید بین علت و معلول مناسبتی باشد. وجود و ماهیت در مقابل هم هستند، وجود باید علت وجود بشه نه علت ماهیت. در این زمینه مطالبی را از شیخ الرئیس و یکی از رسائلش نقل می کنند. رئیس اون رسالش نیاوردن، ما نداشتیم مراجعه بکنیم، و بعدش هم یک کلامی از بعض عرفا که هر دو مضامینی دارند که با این مطلب مناسبت داریم. اتفاقا کلامی هم که از شیخ الرئیس نقل می کنند اون هم آهنگ عرفانی داریم. کلام شیخ الرئیس این است که واجب تبارک و تعالی در ذاتش هیچ محدودیتی برای ایجاد برای ظهور نداره و ظهور عین ذاتش است. اگر محدودیتی قصوری هست در مخلوقات، اینها از ناحیه خود اینهاست نه از ناحیه واجب. لازمه این مطلب این است که اون قصورهایی که در مخلوقات هست مجعول نیست، از ناحیه واجب نیست، یعنی علتش واجب نیست، واجب علت نشده که این قصور پیدا کنه، این قصور از ناحیه ذاتشه، پس این قصورش مجعول نیست. این مناسبت داره با اینکه ماهیت میگیم مجعول نیست. مطالب جالبی در این کلامی که از شیخ نقل کردن است که یکی از بهترین تفسیرهای فلسفی برای بعضی تعبیرات عرفانی است، چون یکی از مفاهیم کلیدی در عرفان مفهوم تجلی است که شایع است در کلماتشون که خدای متعال تجلی می کند برای مخلوقات و مخلوقات تر کدام مجلا و جلوگاهی از ذات واجب تبارک و تعالی هست. ولی معمولا خود عرفا یک تفسیر فلسفی از تجلی ارائه نمیدن که الان تجلی چیه، یعنی چی تجلی میکنه، آیا این تجلی عین ذات است یا خارج از ذات است. این بیانی که شیخ الرئیس داره بیان بسیار عمیقی است که میتونه یک توضیح فلسفی باشه برای این اصطلاح عرفانی. ایشون می‌فرماید تجلی غیر از ظهور نیست و ظهور چیزی غیر از ذات نیست، برای اینکه اگر در ذات ما چیزی فرض بکنیم که از ناحیه خودش نباشد و یعنی غیر از خود ذات باشد، این لازمش این است که ذات حیثیت قابلیت داشته باشه و لازمش این است که معلولیت داشته باشه و ترکیب باشه درش. اون چه ما در مقام ذات اثبات میکنیم اونجا عین ذات است، علم، قدرت، حیات، یکی هم این که میگیم خود ذات ظهور داره. این ظهور عین ذات واجب است. بنابراین نمیشه علتی برای ذکر کرد که ظهور کرد، ظهور پیدا کرد، ظاهر شد یا تجلی کرد. چون تجلی هم غیر از ظهور چیزی نیست. پس این ذات خود به خود متجلی هست، خود به خود ظاهر هست، نه اینکه یک چیزی حالت عرضی پیدا می کند به اینکه میگیم تجلی می کند یا ظهور پیدا می کند. خب وقتی ذات خودش متجلی به ذات بود، ظاهر به ذات بود، اگر در طرف، یعنی در اون چیزی که باید این ظهور پیدا بشه، اثرش ظهور پیدا ظاهر بشه، اون تامل قابلیه بود، این تجلی را نمودار میکنه، نمایان میکنه. اما اگر اون چیزی که میخواد این تجلی را براش حاصل بشه، یعنی ظهور الهی را دریافت کند و نشون بده، اون قصور داشته باشه، اون ناچار ظهور قاصری را خواهد داشت، یعنی ظهورش کم خواهد بود. و این به شکل‌های مختلفی ظهور میکنه و اولش این است که در اولین مرتبه ظهور نمیتونه اونا دریافت کنه، باید وسائطی داشته باشه تا اونا دریافت. در بین مخلوقات اولین مخلوق که در لسان فلسفی به نام عقل اول نامیده میشه و در لسان شرع به نام ملک نامیده میشه، به تعبیر ایشون که تطبیق میکنند عقل را بر ملک، اما اولین مخلوق اون مخلوقی است که در بین مخلوقات هیچ قصوری نداره غیر از قصور مخلوقیت، و این تجلی را بلاواسطه دریافت میکند و به همین جهت که میشه صادر اول. صادر اول یعنی اون چیزی که ظهور الهی را ابتداءن و بدون واسطه دریافت میکنه، به خاطر اینکه در ذاتش قصوری غیر از قصور امکانی، قصور دیگری نیست. اما سایر مخلوقات باید به واسطه باشد و در درجات متأخر و با ظهورهای کمتری. این محدودیت هایی که در سایر موجودات پیدا میشه مال قصور ذاتی خود اونهاست، و الا خود ذات واجب اینجور نیست که برای یک چیزی یک ظهوری کند، برای یک چیزی یک ظهور دیگری کند و این ظهورها علتی داشته باشد که چرا حالا اینجور ظهور میکند، برای اون اونجور ظهور میکند، در این زمان ظهور میکند، در زمان دیگری. اینها اگر اینها رو به ذات واجب بخوایم برگردونیم، لازمش اینه که در ذات حیثیت قابلیت و معلولیت و ترکیب قائل بشه. پس از اون طرف هیچ محدودیتی و هیچ قصوری نیست، هرچه هست از نایه مخلوقات و اونایست که دریافت میکنن این تجلی را و نشون میدن این تجلی را. بعد در ذیل کلامشون یه مطلبی میگن که البته به این قوت فلسفی نیست و یک نوع تشبیهی است، برای تقریب به ذهن میتونه مفید باشه. ایشون میگه اصالتا حقیقت علیت این است که فاعل نمونه خودش را به وجود بیاره، و ما هر جا علیتی داشته باشیم در واقع اثری است که از حکایت میکند از خصوصیات فاعل. حتی در فاعل‌های مادی وقتی شما دقت بکنید ببینید هر جا هر اثری ظاهر میشه از یک علتی، این سنخیت داره با خود اون علت و نشانه ایست از خصوصیات یا کمالات خود اون فاعل. مثلا جسمی که نورانی هست موجب این میشه که اثر نور در جسم دیگری ظاهر بشه. جسمی که حرارت داره باعث میشه مشابه حرارتش در معلول پیدا بشه. حتی اینکه شما مثلا وقتی کاردی را یا شمشیر را با یه چیزی تیز میکنید، با سنگ‌های مسن به قول عرب ها، این در واقع درسته که اون آهن است و تیز است و این سنگ در ظاهر تیزی نداره، ولی اونجا هم این ملاست و یک نواختی صافی که در این سنگ هست موجب میشه که اون آهن وقتی باش تماس پیدا میکنه صافتر بشه و نتیجهش میشه تیزی. پس همه جا علت یک اثری از خودش را در معلول میگذاره و نمونه ایست از وجود خودش، یا بفرمایید معلول مرآتیست برای وجود علت که به اندازه ظرفیت خودش علت را داره نشون میده. از همین جهت هست که درباره معلول اول هم گفتن مثال واجب است. البته نه مثل واجب، واجب مثل میتونه داشته باشه، ولی مثال هست، یعنی مرآت هست، نشانه او را ظهور آشکار میکنه. این آشکه مقدار مطالب ذوقی هست و اگر استدلالی بخوایم تلقی کنیم استدلالش ضعیف، ولی اصل مطلب این است که ظهور واجب اینجور نیست که خودش محدودیتی داشته باشه یا در یک زمانی باشه یه زمان دیگری نباشه، بلکه این قصورها و محدودیتها از ناحیه مخلوقات هست و اون کسانی هستن که این تجلی را دریافت میکنن. توضیح فیه تلویح المعلول یجب ان یکون مناسبا للعله، در واقع یه بیان دیگری است برای اینکه ماهیت قابل جعل نیست، بلکه اون چی مجعول است باید وجود باشه، چون علت العلل واجب تبارک و تعالی این وجود است، پس هرچی از او صادر شود وجود خواهد. المعلول یجب ان یکون مناسبا للعله، باید یک نسبتی با علت داشته باشد، سنخیتی باشد داشته باشه با معلول. فقط تحقق کون الواجب که علت العلل هست این الوجود، ول موجود به نفس ذاته، اوست که خود به خود وجود دارد. فل فائز و ان اون چه از او صادر می شود و فیضان می کند، فیض او یجب ان یکون وجود الاشیا، چون معلول اوست باید سنخیت داشته باشه با او، یعنی وجود باشد نه ماهیات. لفقد المناسبت بینها، ماهیات مناسبتی با ذات واجب با وجود محض ندارد. قال الشيخ الرئيس في بعض رسائله الخير الاول بذاته ظاهر متجل لجميع الموجودات. این تعبیری است که مورد واجب به کار میبرن تا مناسبتی بوده که لابد سابقه مطلب طوری بوده که به خیر رسیده بوده، یکی میفرماد الخير الاول، را چون ما سابقه کلامشون نداریم نمیدیم مناسبتش چی بوده که کلام را با خیر شروع کرد. معمولا الاول را خیلی روشنه در خیلی جا، همینطور اول که میگن یعنی ذات واجب. برحال الخیر الاول یعنی اون موجودی که اول هست و این خیر هست، به ذاتیهی ظاهرون، ظهورش خود به خود است، یعنی معلول علتی نیست. متجلل لجمیع الموجودات، تجلی او اینجور نیست که برای از ناحیه خودش محدود بشه، برای بعضی موجودات نه بعضی دیگه، او که تجلی میکنه برای همه چی تجلی میکنه، اما موجودات هستند که به واسطه اختلافاتشون این تجلی را به صورت‌های مختلف دریافت میکنه. ولو کان ذالک فی ذاته تأثیرا لغیره، این عبارت یه مقداری به نظر من عبارت خوبی نیست، حالا چون ما نسخه اصلی هم نداشتیم نتونستیم تصحیح کنیم. اگر اینجور بود لو کان فی ذالک تأثیر لغیره، اگر در این تجلیش غیر مؤثر بود لجب ان یکون فی ذاته فلان. حالا اینم را میشه با تکلف درست کرد، این که میگیم در واجب در ذات خودش متجلی است، اگر این متجلی بودنش فی ذاته تأثیری بود برای غیر، یعنی معلول غیر بود، تأثیر را مصدر را به معنی اثر بگیریم، یعنی معلول، اگر این متجلی بودنش معلول غیر بود لوجب ان یکون فی ذات المتعالیه قبول و تأثیر الغیر، پس باید واجب یک حیثیت قابلیت هم داشته باشد که تأثیر غیر را بپذیرد. و ذالک خلفون، واجب علت همه اشیاء هست دیگه، معلول چیزی دیگه نمیتونه واقع بشه، او فاعل هست نه قابل. پس نتیجه این میشه که ذاتهو به ذاتهی متجلی، تجلیاتی که واجب دارد این ذاتش هست و علتی دیگه برای تجلیش ندارد، اینجوری که چیزی علت شود که او تجلی کند، تجلیش در مقام ذات هست و علتش هم خود ذات هست. اگر بشه اونجا علت و معلولی اصلا به کار برد، بلکه باید بگیم اصلا تجلیش این ذاتش است. ولی اجل قصور بعض الذوات ان قبول تجلیه محتجبون، این که بعضی از موجودات حجابی دارند دور هستند از واجب، این به خاطر قصور خودشون هست، نه اینکه واجب اونها را قاصر و محجوب کرده. فبل حقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین، حجاب در ناحیه محجوبین است نه حجاب از ناحیه خدا. خب این حجاب محجوبین چیه؟ و الحجاب هو القصور و ضعف و نقص. این مراتب ضعف و نقصشون هست که حجابشون هست، یعنی حجابشون امر عدمی است، همین محدودیت هایی که در ناحیه مرتبه وجودشون هست. اینجاست که ایشون تصریح میکنه به این که تجلی یک امری خارج از ذات نیست، بل تجلی لیس تجلیه الا حقیقت ذاتی، اصلا تجلی عین ذاتش است. تجلی یعنی ظهور، ظهور هم همون نورانیت است، نورانیت واجب هم عین ذاتش است. اینجور نیست که یک ذاتی داشته باشیم و یک چیز دیگری به نام ظهور و نام تجلی. اینجاست که یه مقداری با تعبیرات عرفا فاصله میگیره. در لسان عرفا تجلی در مقام فعل معمولا گفته میشه. حالا گاهی توسعه هم داده میشه، ولی به هر حال چیزی غیر از ذات تلقی میشه. اینا یکی از اسماء و صفات تلقی میکنند که غیر از مقام غیب الغیوب است. در لسان فلسفی ما صفات را همه عین ذات میدونیم و مرتبه اسماء و صفات اینطور نیست که یک تأخری از مقام ذات داشته باشن. دیگه تقدم صفات ذاتی عین ذات هستند. دیگه تقدم و تأخری در اینها در لسان فلسفی نمیشه قائل شد. اما در لسان عرفانی خب میدونید مراتبی از خود اسماء و صفات هم تقدم و تأخرهایی دارن. اسماء و صفات هم رو اونها منصر به اسماء و صفات ذاتی مثل علم و قدرت و حیات نمی‌کنن. اسماء و صفات افعالی را هم در اینجا مطرح می‌کنن و بینش مراتب قائل هستن. بله، این جمله خیلی جمله ارزنده است برای تفسیر فلسفی تجلی. لیس تجلیه الا حقیقت ذاتی، تجلی یعنی ظهور، ظهورم عین خود ذات است. از لا معنا له بذاته فی ذاته الا ما هو صریح ذاته، هر معنایی را ما برای ذات بخوایم اثبات بکنیم که در مقام ذات ثابت باشد عین ذات خواهد بود. همون اصلی که در کلام شیعی مطرح است که صفات واجب عین ذات هستند. از لا معنا، یعنی هیچ معنایی را ما نمیتونیم برای ذات اثبات کنیم. لا معنا لهو، یعنی هیچ صفتی را از صفات نمیتونیم برای ذات اثبات کنیم که این به ذاته باشد، یعنی این معلول چیز دیگری نباشد و در مقام ذات هم باشد، فی ذاته، الا ما هو صریح ذاته. هر صفتی را ما برای ذات اثبات بکنیم، یعنی صرف نظر از اضافات و انتزاعاتی که از چیزهای دیگه باید بکنیم، اون صفاتی که در مقام خود ذات اثبات میشه اینا عین خود ذات خواهد بود، چیز دیگری غیر از ذات نیست. ما عقل است که این مفاهیم مختلف را انتزاع میکنه، ولی در ذات همون ذات هست، هیچ اختلاف حالاتی برایش پیدا نمیشه که منشه انتزاع مفاهیم مختلف میشه. کما اوزه حال الهیون، فلاسفه الهی مطلب را اثبات کردند که صفات واجب عین ذاتش است. فذاته متجلی لهم، پس ذات خود به خود برای مخلوقات تجلی دارد. ولذلك سماه الفلاسفه صورتن، فلاسفه اون کسی که تجلی واجب را درک می کند این را صورت نامیدن. توی کلمات قدمای فلاسفه تعبیر صورت به کار رفت. فاول و قابل لتجلی، اول موجودی که تجلی الهی را میپذیرد و در میابد، هو الملک الالهی الموسوم بالعقل الکلی، همون عقل اول بسته. فان تجوهره بنیل تجلی، این جمله را میتونیم اینجور بخونیم که بنیل تجلی خبره ان باشه. میتونیم هم این را به نیله را متعلق بگیریم به تجوهر، خبرش را تجوهر السوره بخونیم. در صورت اول تجوهر السوره تجوهر السوره میشه مفعول مطلق. فان تجلیه تجوهره عقل اول اصلا شکل گرفتن جوهرش، یعنی تعینی که پیدا میکند که این که میگیم حالا این عقل اول است، این شکل گرفتن جوهرش به نیل تجلی، به این است که نایل میشود به تجلی واجب. این چگونه تجوهری است؟ تجوهر از صورت الواقعت فی المرآت لتجل شخص الذی هی مثاله. یعنی برای اینکه شما اینو بتونید تقریبا به ذهن کنید، چنین تصور کنید که یک کسی در مقابل آینه میست، عکس این شخص در آینه میفته، این عکسی که در آینه میفته خود این عکس شدنش، اینکه یک عکسی است، یک چیزی است، این که در اثر چی حاصل میشه؟ در اثر همون ذاتی است که، همون شخصی است که در مقابل آینه ایستاده دیگه. اون ذات وقتی در مقابل آینه ایستاده، چیزی شبیه خودش و مثال خودش، نمونه خودش در آینه ظهور پیدا میکند. با همین تجلی که او برای آینه میکند و اینکه در مقابل آینه ظاهر شده، این صورت هم تحقق مییابد و میشم این صورت خاص. پس تجوهر این صورت به همین است که اون شخص برای این آینه ظهور پیدا کرده و تجلی کرده. تجوهره به نیل تجلیه، این که این عقل تجوهر پیدا کرده، یعنی جوهرش تعین یافته، به همین است که تجلی خدا را دریافت کرده. حالا که شکل گرفته جوهرش، چگونه تجوهری است؟ تجوهر از صورت الواقعت فی المرآت، مثل این که صورتی که در آینه می افتد تعین پیدا می کند به خاطر تجلی اون شخصی که این صورت مثال اون شخص است. ولی قریب من هذا المعنا قیله، باز این کلامی که فلاسفه دارن که عقل فعال مثال واجب است، این تعبیر رو به کار میبرند، این همین معنا را افاده میکنند، یعنی مثل اینکه صورتی که در آینه میفتد مثال شخص است، این عقل فعال هم صورتی است از واجب و مثال واجب. فان قیل ان العقل الفعال مثاله، بعد ایشون بین پرانتز میگه فحتر از ان تقول مثله، مبادا بگی مثل واجب است. و ذالک هو الواجب الحق، خدای متعال واجب حق است و هر چه از غیر او باطل است، او مثل نداره. پس مثل نگو، مثال گفتن فلاسفه، منظور همین است که مثل این میمونه که کسی در مقابل آینه واقع بشه و صورتش در آینه بیفته، اون صورت همون عقل فعال است. بعد ادامه میده ایشون این مطلب را که اصولا هر فاعلی وقتی بخواد تأثیر بکند، حالا چه مجردات باشد و چه حتی فاعل‌های مادی، تأثیرش به این است که نمونه ای از خودش را در معلول ظاهر می کند. فَإِنَّ كُلَّ مُنْفَعِلٍ اَنْ فَاعِلٍ فَإِنَّمَا يَنْفَعِلُ بِتَوَسُّطِ مِثَالٍ وَاقِعٍ مِنَ الْفَاعِلِ فِيهِ، هر چیزی که معلول یک علتی واقع می شود، یک اثری از فاعل را دریافت می کند که مثال فاعل است. و متقابلاً فاعل هم کاری که در منفعل می کند همون است که مثال خودش را در منفعل به وجود می آورد. و کل فاعل یفعل فی المنفعل به توسط مثال یقع منه از فاعل فیه در اون منفعل. خب این قاعده کلیه از کجا به دست آمده؟ ایشون می فرماید ذالک بیان بالاستقراء، اینه که خیلی ضعیفه. یک موارد را ذکر می کند در بین مادیات که از معلول ها یک نمونه از آثار فاعل هستند. فان الحرارت الناریه تفعل فی جرم من الاجرام و انتزع فیه مثالها، وقتی یک جسم ناری داشته باشیم ما، تأثیری که میبخشه در جرم دیگه این است که یک مثالی از خودش را در اون به وجود میاره، یک حرارتی مشابه او درش به وجود میاره. و سخونه اینو مخصوصا با توجه به مبانی قوم در نظر بگیرید، وقت بهتر میتونید این تقریب را دریافت کنید. اینا معتقد هستند به این که نور و حرارت و امثال اینها، اینا عرضه، عرض قابل انتقال نیست. اینجور نیست که مثلا وقتی نار چیزی مجاور نار قرار میگیره، یه چیزی از نار منتقل شود به ما، بلکه میگن این مجاورت باعث میشه که کیفیتی مشابه اون چه در علت هست در معلول به وجود بیاد. یا مثلا وقتی میگن چیز در مقابل خورشید واقع میشه، روشن میشه، اینجور نیست که از خورشید چیزی بیاد به منتقل بشه، بلکه نور یک عرض هست، نقل و انتقال در عرض محال است. چیزی که مواجه میشه با خورشید استعداد پیدا میکنند که مشابه اون در این به وجود بیان و از راه علت مفیزه. البته این مبانی ابطال شده، ولی روی این مبنا وقتی این مثال رو شما در نظر بگیرید و خیلی بهتر میتونید تصور کنید که میگیم فاعل مثال خودش را در منفعل به وجود میآورد، یعنی چی مثالش را؟ چرا نگمیم جزئی از خودش، چیزی از خودش منتقل میشود، انتقال نیست، بلکه در اثر مواجه شدن استعداد پیدا میکند که مشابه اون چیزی در این به وجود میاد. پس تأثیری که میکند این است که مثال خودش را در او به وجود میآورد. و کذالک سایر القوا من الکیفیات، برودت هم همینطوره، سایر کیفیات دیگه هم همینجور. مثال دیگه، النفس الناطقه انما تفعل فی نفس ناطقت اخرى مثلها به انتزع فیها مثالها. عالم وقتی در متعلم اثر میگذاره چیکار میکنه؟ یک صورت عقلیه در نفس خودش هست، مشابهش را در او هم به وجود میاره. نه اینکه اون صورت عقلیه که در ذات او از اونجا کنده بشه منتقل بشه به او، سر جای خودش هست، مشابهش در اون به وجود میاد. پس مثالی از اون چه در نفس فاعل هست در نفس منفعل پدید. باز در بین اجسام، از سیف انما یزع و فلجز مثالهو، وقتی شمشیر میبره در واقع اون تیزی خودش را در اون جسم منفعل ظاهر میکنه. والمسن انما یحدد السکین، اون سنگی که کاد رو باش تیز میکنه، این که کاد رو تیز میکنه چیکار میکنه؟ اون ملاستی که در خودش هست، اون نرمی و صافی که در خودش هست، اون را در سیف به وجود میاره، در سکین. وقتی اون نرمی در اون به وجود اومد و باعث میشه که تیز میشه، تیزی در حقیقتش همون نرمی است که بینه در چیز وجود داره، زبر نیست. وقتی نرم شد، صاف شد کاملا، اون وقت میشه تیز. این سنگ که اونو تیز میکنه چیکار میکنه؟ صافی رو که خودش داره مشابهش رو در اون به وجود میاره. با اینکه اینها فاعل های معد هستن، ایجاد کننده نیستن، ولی در اینجا هم حتی این قاعده کلی مصداق داره. ولی مثلا انما یحدد السکین، تیز میکنه کارد را، به انتزع فی جوانب حدهی مثال ما ماسهو، در اطراف تیزی این کارد اثری را میگذارد که مماس با خودش هست. یعنی هر قسمتی از این کارد که مماس با این سنگ میشه، ملاست خودش را و صافی خودش را منتقل میکنه به اون. و هو استواء الاجزا و ملاستها، چون در سنگ صاف تیز میکنه اجزا را، اجزا ملاست داره، زبری نداره، چیزی هم که باش تماس میکنه، تماس پیدا میکنه، همین حالت رو درش به وجود میاره، زبریاشو از بین میبره، وقت میشه صاف مثل خودش و میشه تیز. اینها که دیگه از کردم از ارزش برهانی نداره خیلی این حرفا، یه معیداتی میتونه حد اکثر باشه. خب این کلام شیخ الرئیس از کدام ارزش مهمش در همون تفسیری است که برای تجلی کرده و ارتباطش با اینجا در همون مطلب هست که از ناحیه واجب محدودیتی نیست، نه در زمان تأثیر و نه در نوع تأثیر، بلکه هم هرچه هست این قصورها و محدودیتها در ناحیه مخلوقی هست و بالاخره منتهی میشه به ذاتیاتشون که ماهیت هست. پس اینها مجعول نیست، از طرف جائل افاضه نشد. کلام دیگری است از بعض عرفا که اینم کلام عرفانی است که آهنگ فلسفی داره، برخلاف اون که کلام فلسفی بود که آهنگ عرفانی داشت. این شخص عارف گفته که همه موجودات دو حیثیت دارن، یک حیثیتی که شباهت دارد، حالا که تعبیر شباهت صحیح باشه، با علتشون و با ذات واجب تبارک و تعالی، و و یک حیثیتی که در مقابل هست و مباین هست با اون حیثیت اول و مباین هست با ذات علتش. طبعا اون چه از واجب و از علت به اونها افاضه میشه همون جهتی است که با اون موافق و مشابه هستن، اما اون جهتی که جهت مباین هست اون دیگه از ناحیه او افاضه نمیشه. علت که نمیاد دو چیز متناقض را ایجاد بکنه. وقتی ما میبینیم در مخلوقات یک جهتی هست که هر یک از اینا در این جهت با واجب مناسبت دارن و اون جهت وجودشون، یک جهت هم دارن که مابل افتراقشونه، باعث میشه هر موجودی از جهت موجود دیگری تباین پیدا کنه و همه از واجب. این جهت دیگه افاضه شده از واجب نیست. حکما این دو جهت را اسمش رو گذاشتن وجود و ماهیت. وجود اون جهتی است که بین همه اینها مشترک است و حتی با واجب هم مشترک است. پس این چیزی است که ارتباط بین علت و معلول، بین واجب و مخلوقات است. اما این که اون جهت مباینی که مابل امتیاز هر موجودی از موجود دیگری و مابل امتیاز همه اینها از واجب است، اون نمیشه چیزی باشه که از علت به اینها حفاظه شده. ولی لازمش که علت هم این نقیض را حفاظه کند و هم نقیض آخر را، هم این زد را هم زد آخر را، چون این دوتا در مقابل هم هستند، بینشون تقابل است. حیثیت تباین با حیثیت توافق، پس هر دو صادر نیستند. این همین است که میگیم در لسان فلسفی میگیم وجود صادر است و ماهیت. این را تعبیر به نور و ظلمت هم میکنند در که مناسب تر هست با تعبیرات عرفانی بگه که هر چیزی یک جهت نورانیت دارد و یک جهت ظلمانیت. جهت ظلمانیتش از خودش است، جهت نورانیتش از واجب است. البته این تعبیرات با تعبیراتی که در لسان شرع هم وارد شده نزدیکه. ما در مثلا روایات زیاد داریم که جهات خیر موجودات از خدای متعال است، جهات شرشون از خودشونه. یا در دعاها و مناجات ها مثلا اینجور تعبیرات زیاد داریم که هرچه شر است از ماست و هرچه خیر است از توست. این تفسیر بله و ما اصابک من سعیت فمن نفسی، بله اینها میتونه همچو تفسیر فلسفی هم داشته باشه که این جهات شرور همه برمیگردد به جهات عدمی و جهات عدمی دیگه جعل نشده. جهات خیرات همه جهات وجودی برمیگرده و این است که افاضه میشه از علت. اینا خیلی دور نیست از هم دیگه، قابل تطبیقه هم بحث فلسفیش با تعبیرات عرفانیش و با تعبیرات شرعیش. قال بعض العرفا ان کل معلول فهو مرکب فی تبعیه من جهتین، هر معلولی ترکیبی است از دو جهت. جهتون بها یشابه الفاعل و یحاکیه، یک جهت دارن که با فاعل شباهت دارد و حاکی از فاعل واقع می شود. و جهتون بها یباینه و ینافیه، جهتی دارد که به واسطه اون جهت با فاعل اختلاف دارد، مباینت دارد و منافات پیدا می کنه. خب به چه دلیل میگیم هر چیزی دو جهت باید داشته باشه؟ اینو استدلالی است. از لوکان به کلیهی من نحوین یشابه و نحو الفائل کان نفس الفائل، اگر یک موجودی از هر جهت مثل فائل باشد خود او خواهد بود. پس این دیگه فائل و منفعل نمیشه، مخلوق نمیشه. اگر همه جهاتش مثل او باشه خب هیچ فرقی با او نخواهد داشت، پس این هم علیاذ بالله خدایی میشه مثل او یا خود او خواهد. در این صورت کان نورن محزن، و نور محض منحصر است به ذات واجب تبارک. از طرف دیگه اگر همه جهاتش جهات غیر نور، جهت ظلمت و جهت مباین با واجب بود، این هم مناسبتی نداشت که از او صادر بشه، هیچ وقت صدور نمیافت. ولو کان به کلیهی من نحوین یباین و نحو الفاعل، از یک سنخی بود که با واجب با علت منافات داشت، استحال ان یکون صادرا منه، محال بود که چنین چیزی که هیچ جهت مناسبت با واجب نداره از او صادر میشه. لأن نقیز الشی لا یکون صادرا عنه. این مقدار احتیاج به توجیه داره که حالا صرف این چیزی که مباین بود یعنی مشابه نبود ضرورتا نقیز نخواهد بود. باید بگیم نقیز بلعرز، یعنی وقتی بنا شد که دیگه اون جهت برای صادق نیست مصداق نقیز میتونه باشه. فکان ظلمتن محضتن، چیزی اگر هیچ جهت مشابهت با واجب نشود نداشت، یعنی هیچ جهت نورانیت نداشت، میشه ظلمتن. ول جهت الاولن نورانیه، حالا تطبیق این گرایش عرفانی با بحث‌های فلسفی. الجهت الاولى نورانیه یسمى وجودن و الجهت الاخرى ظلمانیه هی المسمات و ماهیتن و هی غیر صادرت من الفائل. اینجا روشن میشه که چرا این کلام رو اینجا نقل کردن. بحث ما در جعل بود، گفتیم جعل به ماهیت تعلق نمیگیره، این کلام هم این نتیجه را ازش گرفته شده که ماهیت صادر نمیشود، پس ماهیت مجعول نیست. و هی غیر صادرت من الفائل لأنها الجهت التي تثبت بها المباینت مع الفائل یا تثبت بها المباینت مع الفائل. ماهیت اون جهت ظلمانیش هست، اون جهتی است که مباینت باشه اثبات میشه. نه اون به لحاظ خاصی بود، اونجا استثناء کردن با اینجا فرق می‌کنه. اینها نظرشون اصلا فاعل بالاصاله فاعل ذات خداست، فاعل حقیقی اوست. البته مراتبش در مفاعل‌های دیگه هم صدق می‌کنه، ولی مصداق اتم و اکملش ذات واجب است. اون مایه مناسبت دیگری داشت. حالا بخوام باید اون بحث رو دوباره تکرار کنیم از بکنم چندش. فهی جهتون مسلوب و نحوها عن الفائل، اون جهتی است که سنخیتش از فائل سلب میشه، یعنی این سنخیت را ندارد. ولا ینبعثش عن الشیء ما لیس عنده، چیزی که یک حیثیتی را ندارد اون حیثیت ازش انبعاث پیدا نمی کنه. خب حالا اگر بگیم این جهت هم باید صادر باشد، باید برای این هم باید یک جهت مشابه در این حالی که مباین است باید یک جهت موافقتی اثبات کنیم که به لحاظ اون جهت موافقتی صادر می شود. ولو کانت منبعثتن عن الفائل، همین شیء مباین اگر می خواد صادر بشود باید یک جهت موافقتی داشته باشد. فحتاجت الى جهت اخرى للمباینه، وقتی صادر میشد باز یک جهت موافقت میخواد و یک جهت مباینت. فل معلول من العله کظل من النور، شما سایه را با نور در نظر بگیرید، یک جهت شباهت دارد که بالاخره سایه هم یک نورانیتی دارد، دیده میشه، اگه ظلمت محض بود که اصلا دیده نمیشد. یشابهه من حیث ما فیه من النورانیه، ظلم اونجایی که سایه هست یک مرتبه ای از نورانیت را دارد، یک جهت مشابهتی با نور داریم. و یباینه من حیث ما فیه من شوب الظلمت، به اندازه ای که مشوب ظلمت باشد با نور افتلاق پیدا کند. فکما ان الجهت الظلمانیت فی الظل لیس فائزتا من النور، اون جهت تاریکی که در سایه هست این از خورشید نیست، از نور نیست. ولاهی من النور، نه از نور آمده است و نه این حیثیت حیثیت نورانیت است. لانها تضاد النور، این زدیت داره باز با نورانیت. و من اجل ذالک توقع المباینه، و به خاطر این که زدیت دارد مباینت پدید می آید. فکیف تکون من، پس چگونه می توان چیزی را که زدیت دارد با او بگیم از او پدید آمده؟ خب پس ظلمت نمی تونیم بگیم از نور پدید میاد، ماهیت هم نمیتونیم بگیم از واجب پدید میاد. فکذلک الجهت المسمات و ماهیتا فی المعلول، این همون جهت ظلمانیتشه، این جهت ظلمانیت از نای علت نیامده، از نور پیدا تدید نشد. سایه که اینجا میگیم معنی زور با ظلمت نیست، تاریکی محض نیست، شب نمیگن سایه است. وقتی شما یه مثلا شاخصی را در مقابل خورشید قرار میدید، یک سایه میفته روی زمین، این سایه که میفته اینجا ظلمت محض نیست، یه مقداری اثر نور هنوز درش هست. فرقی که با اونجا نور داره اونه که درست مواجه است، یعنی نور غیر مستقیم، به لسان فیزیکی بخوایم بگیم نور غیر مستقیم اینجا تابیده، نور منکسر اینجا افتاده. ولی اینجوری نیست که اصلا نور نباشه، بالاخره در اونجا هم که سایه هست یک اندازه از نور هست، منتها نه نوری که مثل مواجه با خورشید است. پس اونجایی هم که سایه هست اینجور فاقد نور نیست، ظلمت محض نیست، یک شعبی از نور و شعبی از شایبه از نور و شایبه از ظلمت دارد. به حسب اینکه نورانیتش بیشتر باشد یا کمتر، سایه پررنگتر یا کمرنگتر. ظاهرا اینجا جای طرح عیان ثابته نیست. این کلام حالا صحبت سر ماهیت هست و وجود، میگه هر معلولی در همون جایی ظرفی که موجود است، در همین ظرفی که موجود است یه جهت ظلمانیت دارد، یه جهت نه در علم واجب، در همین عالمی که وجود دارد، در همین عالم کون، اینجا یه جهت ظلمانیت دارد، یه جهت نورانیت. اونجا شما بعدم باید برسیم ببینیم اونجا چی فرمودن این عارف. فکما ان الجهت الظلمانیت فتمر، اینا که خوندیم. فثبت صحت و قول من قال، حالا نتیجه که میخوان دیگن اینه، پس اونایی که میگن ماهیت مجعول نیست درست گفتن. من قال الماهیت و غیر مجعولت ولا فائزت من الا فان الماهیت لیست الا ما به شیئون فی ما هو ممتازن ان غیرهی، ماهیت همون چیزی است که شیئیت شیء را از لحاظ امتیازش از سایر موجودات نشون میدهد، اون امتیازی که هم از فاعل دارد هم از سایر اشیاء دیگه. ممتازن ان غیرهی من الفاعل و من کل شیء، اون حیثیت امتیاز هر چیزی از غیر خودش، اون غیر خواه فاعل باشه خواه سایر معلولات باشد، اون میشه حیثیت ماهیتش. این جهت امتیازش، این همون جهت عدمی است که مال خود این هست و این دیگه افاضه شده و جعل شده نیست. اون وقتی که عدم توأم با وجود است و اتحاد با وجود دارد، بلعرز اینا بهش نسبت داده میشه، آثار مال وجودهاشون هست، منتها چون این وجود بدون این عدم خاص نیست، بلعرز به عدمش هم نسبت داده میشه تأثیر و تأثرها. و اول جهت الظلمانیت المشار الیها التي تنزل في البساطة منزلة المادة في الاجسام، این یه تشبیهی است، بعداً هم در کلام ایشون هم این تشبیه خواهد اومد، که مثل اینکه ما در اجسام یک حیثیت هیولا قائل می یک حیثیت صورت و شیئیت و شیء میگیم به صورت لا به مادته، در همه موجودات یک حیثیت ظلمانیت و یک جهت ماهوی هست که شیئی که اینا رو ممتاز میکند از اشیاء دیگه، اما تحصلش و تحققش به وجودی است که افاضه میشه. و قد اشاره الی ثبوت حاضر ترکی، خب این تمام شد، اینجا صحبت شد در کلام این عارف که هر معلولی مرکب از دو جهت هست، یک جهت نورانیت یک جهت ظلمانیت، یک جهتی که مباینت دارد با اشیاء دیگه و یک جهتی که موافقت دارد با اشیاء. این زمینه را فراهم میشه برای اینکه ایشون کلامی را از شیخ الرئیس نقل بکنند که ایشون گفته کل ممکنن زوجون ترکیبیان مرکبون من ماهیتن و وجود، این دوتا بحث با هم تناسب داره و قابل تطبیق هست. این از که اشاره میکنند به این کلام شیخ در شفا. قد اشار الی ثبوت حاضر ترکیب فل بسائط حتی بسیطی هم، که اونجا ماده و صورت خارجی درش قائل نمیشه قائل شد، اما شیخ ترکیبی اونجا درش اثبات کرده، ترکیب از ماهیت و وجود. اشاره الشیخ الرئیس فی الهیت الشفا حیث قال والذی یجب وجوده لغیره دائما فهو ایزن غیر بسیط الحقیقه، میگه اگر یه معلولی داشته باشیم که وجودش دائمی است، ازلی و ابدی است، آیا این میتونیم بگیم این هم بسیط الحقیقه هست؟ یعنی هیچ جهت ترکیبی درش نیست؟ نه، حتی این هم بسیط الحقیقه نیست. اگر معلول است، اگر جهت امکانی دارد، این هم یک نوع ترکیبی در ذاتش هست، الذی یجب وجوده باید باشه، لغیرهی دائما، اونی که وجودش واجب بلغیر است اما دائمی است، وجود ازلی و ابدی دارند ولی بلغیر است. این هم غیر وسیط الحقیقه، با اینکه نه اینکه وسیط الحقیقه مال اون چیزهایی است که کائن فاسد میشن، گاهی هستن گاهی نیستن. آخر معروفه که چیزی که کائن فاسد باشه این ترکیب عارضش میشه و این ترکیب خارج از ذاتشه، ناچار یه وقتی هم این ترکیب متلاشی میشه از بین میره. پس این کون و فساد مخصوص مرکباته، در بساید دیگه جاری نمیشه. خب حالا اگر یه چیزی اصلا کون و فساد نداشت، همیشه موجود بود، ازلی و ابدی بود، آیا این معناشه که بسیط الحقیقه باشه؟ میفرماد نه، این هم بسیط الحقیقه نیست، چون واجب بلغیر است. تنها چیزی بسیط الحقیقه است که واجب به ذات باشه. لأن الذي له باعتبار ذاته فإنه غير الذي له من غيره. به هر حال این چیزی که ولو وجودش دائمی است، همیشه هست، اما این از خودش است یا از غیر است؟ اون چه از غیر است که این وجود باشد، غیر از اون چیزی است که مال خودش هست، مال خودش امکانشه. اونی که از اونیای از غیر میاد وجوب وجود هست، پس حیثیت وجوبش غیر از حیثیت امکانش است، حیثیت وجودش غیر از حیثیت ماهیتش است. و هو حاصل الهویت منهما جمیعا، این از مجموع این دو حیثیت شده حاضر شیء. فلذلك لا شیء غیر واجب الوجود یعرا ان ملابست ما بالقوه والامکان به اعتبار نفسه. هیچ چیزی نیست که غیر از خدا که عاری از ملابست قوه و امکان باشد، یعنی یک شائبه از قوه و امکان حتما درش خواهد بود، غیر از ذات واجب. پس واجب هو الفرد الحقیقی، اون که هیچ ترکیبی درش نیست و بسیط الحقیقه هست من جمیع الجهان، او خداست. غیر از خدا همه چیز زوج است و ما اداه و زوج ترکیبی هست. این گویا اولین کلامی است که منشه این شده که بگیم کل ممکن زوج ترکیبی هست، همین کلام شیخ الرئیس. خب خود ایشون حالا نتیجه گیری میکنند. فالذی له به اعتبار ذاتی، شیخ گفت یک چیزی من حیث به اعتبار ذاتش دارد، یکی به اعتبار غیر. اونی که از اعتبار ذات خودش دارد همون حیثیت ماهیتش. والذی له من غیره هو وجوده و هویته منتظمتون من هاتین الجهتین. این دوتا مجموعا هویت شیء ممکن را می سازد. اینا تشبیه میکنن انتظام الجسم من الهیولا و سوره، شبیه این که جسم از هیولا و صورت حاصل میشه، هر موجوده ولو عقل مجرد هم باشد یک ترکیبی از دو حیثیت ماهیت وجود دارند که این ماهیت وجود چیزی شبیه هیولا و صورت است. البته بعد خواهند فرمود که این یک جهت شباهتی است ولی جهت افتراق بیشتری هم دارند. بله و این کان بین حاضر ترکیب و ترکیب الجسم من الهیولا و صوره فرقون، واقعا اینجور نیست که ماهیت و وجود مثل هیولا و صورت باشن. خود هیولا هم به حال یک موجود معلولیست، وجودی دارد به فرض اینکه حالا هیولای اولا وجود داشته باشه و ماهیتی دارد، خود اون باز مرکب است و درش وجود خارجی هست، به خلاف ماهیت که دیگه خودش هیچ حیثیت وجودی در ذاتش نیست. و کذا بین معنی یل امکان فل موضع این، امکان که در مورد ماهیت به کار میره و امکانی که در مورد وجود به کار میره فرق داره، کما ستتل و علیه انشاءالله و تعالی که قبلا فهموده بودن. ثم لا یختلجن فی وهمک. خب از اینجا برگردیم به اصل مطلب، گفتیم که جعل باید به وجود تعلق بگیره نه به ماهیت، پس ماهیت مجعول نیست. ممکنه یک کسی که آشنا به مباحث عقلیه و فلسفی نیست فکر کنه که ماهیت خیلی مقام عالی داره که احتیاج به جعل ندارد و این چیزیست که میشه شبیه واجب، واجب هم احتیاج به جعل نداره، ماهیت هم احتیاج به جعل نداره، پس این یک جهت مشارکتی با واجب پیدا میکنه. میفرماند خیلی فرق است به این که چیزی فوق جعل باشد یا چیزی دون جعل باشد. بله ماهیت احتیاج به جعل ندارد، واجب هم احتیاج به جعل ندارد، اما ماهیت به احتیاج به جعل ندارد اینکه چیزی نیست، اعتباری محض است، جای این ندارد. اصلا میگه مجعول است یا مجعول نیست، کسی او را جعل بکند یا نکند، اما واجب فوق جعل است، اوست که همه چیز را جعل میکند دیگه، خودش جعل شدنی نیست. ثم لا یختلجن فی وهمک انهم لما اخرج الماهیت عن حیز الجعل فقد الحقوها بواجب الوجود. مبادا در ذهنت چنین توهمی به وجود بیاد که وقتی ماهیت گفتیم از حیز جعل خارج میشه پس ملحق میشه به واجب الوجود. و جمعوها الیه فی الاستغناء عن العله، جمع کردن ماهیت را با واجب در این که هر دو مستغنی از علتن. این توهم مبادا در ذهنت پدید بیاد، لان الماهیه انما کانت غیر مجعولتن لانها دون الجعل، لان الجعل یقتضی تحصیل ما، وقتی چیزی جعل می شود یعنی وجودی پیدا می کند، حصولی پیدا می کند، و ماهیت هیچ وقت حصول پیدا نمی کند الا بالعرس. و هی فی انها ماهیتون لا تحصل لها اصلا، اون ماهیت ماهیت هست فلزا میگیم لا موجوده و هیچ وقت هم موجوده نمی شود مگر به وجود زائد بر ذات که خارج از ذاتش و اتصافش به وجود میشه بلن است. الا ترا انها متا تحصلت به وجه من الوجود ولو به انها غیر متحصلتن کانت مربوطن الاله. شما وقتی ماهیت را تصور میکنین حتی به این عنوان که میخواد بگید ماهیت تحصلی ندارد و وابسته به علت هست، و همین هم اگر بخواید تصورش کنید باید وجودی در ذهن شما پیدا کنند و ارتباطی پیدا کنند با علت، پس خودش ذاتاً صرف نظر از ارتباطش با علت و صرف نظر از وجودی که شما بهش میدید هیچی. کانت مربوطتن الالله این از این لأن الممکن متعلقن بالالله وجودن و عدمن. و واجب الوجود اینو تفصیلش گذاشته که عدمن که میگیم هست یعنی مال عدم الاله است و برمیگردد به رابطه‌ای که بین وجود علت و وجود معلوم. و واجب الوجود انما کان غیر مجعول، این در مورد ماهیت که ماهیت وقتی میگیم مجعول نیست به خاطر اینکه اصلا لیاقت جعل را ندارد، اما واجب الوجود انما کان غیر مجعول لانه فوق الجعل من فرط تحصل و سمدیه، چون او بسیط محض است و واجد همه کمالات است دست جعل بهش نمیرسد. فکیفه یلحق ما هو غیر مجعول لان الجعل فوقه به ما یکون غیر مجعول لانه فوق الجعل. ماهیت که مجعول نیست برای اینکه جعل بالاتر از مرتبه ماهیت است، واجب که جعل ندارد به خاطر اینکه او فوق جعل است. این دوتا رو چگونه میشه به هم ملحق کرد؟ بعد کلامی را از امام رازی نقل میکنند و این را تأیید میکنند. لقد اصاب الامام رازی اونجا که گفته که اصلا همین که ما گفتیم ماهیت فی حد ذاته لا موجوده و لا معدومه، همین کافی است که ما بفهمیم ماهیت مجعول نیست. این که میگه ماهیت مجعول نیست به خاطر اینکه ماهیت حیثیتش حیثیتی است که وجود عدم را ندارد. چیزی که وجود عدم را ندارد چگونه بگیم جعل میشود یعنی وجود پیدا میکنه؟ این وجود پیدا نمیکنه، ایشو وجود در ذاتش نمیاد. لقد اصاب الامام الرازی حیث قال ان القول بكون الماهیات غیر مجعولتن من فروع مساله الماهیت المطلقه، که ماهیت صرف نظر از انتصابش به جائل میگیم لا موجوده و لا معدومه، پس وجود در ذات ماهیت راه پیدا نمیکنه، از این جهت دست جعل هم بهش نمیرسه، غیر موجودتن و لا معدومه. ظاهرا دیگه وقتی نداشته باشه. صلی الله علیه و آله.